ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ترامپ ولیعهد عربستان را به خاطر تلاش برای حقوق زنان ستود. نازنین زاغری به اعتصاب غذای خود پایان داد. کره شمالی میگوید درخواست رسمی برای دیدار کیم و ترامپ دریافت نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه ولیعهد عربستان سعودی را شخصیتی توصیف کرد که به گفته او برای گشایش فضا در کشورش کارهای بزرگی کرده است. دونالد ترامپ در آستانه دیدار با محمد بن سلمان در حاشیه اجلاس گروه 20 در ژاپن خطاب به او گفت: من فکر می‌کنم آنچه به ویژه برای زنان انجام دادید و آنچه اتفاق می‌افتد یک انقلاب در مسیری بسیار مثبت است. به گزارش رویترز برخی منتقدان ولیعهد عربستان را به خاطر نقض حقوق بشر ویژه در قتل جمال خاشقجی نکوهش می‌کنند. خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست مهر 1397 در کنسولگری عربستان در ترکیه کشته شد. عربستان هر گونه دخالت بن سلمان را در این رویداد رد کرده است. آقای ترامپ همچنین ریاض را به خاطر خرید تسلیحات از آمریکا ستود. ریچارد رتکلیف روز شنبه اعلام کرد که همسرش نازنین زاغری به اعتصاب غذای خود در زندان اوین تهران پایان داده است. آقای رتکلیف به رادیو بی بی سی 4 گفت که همسرش با خوردن اندکی پوره و میوه به اعتصاب غذای خود پایان داده است. تا کنون دلیل پایان اعتصاب غذای خانم زاغری اعلام نشده، اما ریچارد رتکلیف گفت در ایران خبر مربوط به او بیش از پیش شنیده شد و اکنون آگاهی رسانی لازم در این باره که این موضوع واقعا باید حل شود انجام شده است. نازنین زاغری روز 25 خرداد همزمان با پنجمین زادروز دخترش اعلام کرده بود که در اعتراض به حبس خود که آن را ناعدالانه می‌داند اعتصاب غذا می‌کند. همزمان با او همسرش ریچارد رتکلیف نیز مقابل ساختمان سفارت ایران در لندن اعتصاب غذا کرده بود. کره شمالی میگوید دعوت ناگهانی دونالد ترامپ از کیم جونگ اون برای دیدار جالب است، اما پیونگ یانگ هنوز درخواست رسمی دریافت نکرده است. صبح شنبه آقای ترامپ در اقدامی غیر منتظره در توییتر خود نوشت که به کره جنوبی سفر خواهد کرد و اگر رهبر کره شمالی نیز تمایل داشته باشد در منطقه غیر نظامی بین دو کره با او ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در حاشیه آخرین روز اجلاس گروه 20 در ژاپن گفت
اگر رهبر کره شمالی بخواهد که ملاقات کنیم من قطعا در مرز خواهم بود. خوب است که ملاقات کنیم، زیرا صریح بگویم اگر من رئیس جمهور نمی شدم الان در حال جنگ با کره شمالی بودیم. این قطعی است، احتمال نیست. به جای آزمایش هر روزه اتمی و موشک های بالیستیک ما زندانیان و گروگان های من را پس گرفتیم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه معاون وزیر خارجه کره شمالی گفت ما این را پیشنهادی جالب می‌دانیم، اما هنوز هیچ درخواستی در این رابطه دریافت نکرده‌ایم. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و هلگا شمیت معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه پس از پایان نشست 3 ساعته کمیسیون مشترک برجام اعلام کردند که اینستکس عملیاتی شده است. در همین حال عباس عراقچی بدون اشاره به جزئیات گفت که 2-3 مورد کاری در این کانال مالی در حال انجام است. روز جمعه همچنین شماری از کشورهای اروپایی در بیانیه‌ای مشترک بر اهمیت ویژه پایبندی به توافق هسته‌ای تأکید و از ایران خواستند به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بماند. در گفتگویی که ساعتی پیش با جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد عملیاتی شدن اینستکس جویا شدم. جمشید اسدی:
اتفاق جدیدی نیفتاده است. این بیشتر یک نگاه سیاسی است که جمهوری اسلامی یک موعدی رو تعیین کرده است برای اینکه بیشتر تحریک نشود جمهوری اسلامی و بیشتر حیثیت خود را در صحنه جهانی از دست نده. اروپایی ها یه نشستی داشتن، این به لحاظ سیاسی. اما به لحاظ اقتصادی هیچ تغییری در حال اتفاق افتادن نیست، چنانکه بارها همین آقای عراقچی و نیز دیگر پایوران نظام به ویژه در وزارت امور خارجه اشاره کردن که این دستاورد برای ما باید داشته باشه. این تحریم ها شامل 2 لایه است: یک لایه مالی پولیه، یک لایه کالاییه. حالا میخوام بگم که یک لایه دوم هم هست مال شخصیت ها و چهره ها. این لایه پولی و مالی رو این ساز و کاری که اروپایی ها پیشنهاد میکنن یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه مثل دیگر داد و ستد های معمول و متعارف ما از طریق شبکه بانکی عمل بکنیم، از طریق این ساز و کار عمل میکنیم. میگویند این راه حل است چون این شبکه مالی بین المللی زیر نفوذ و تحریم آمریکاست. اگر از اون پول رد و بدل بشه این تحریم میشه، ما گرفتار میشه. پس خودمون یه ساز و کاری سوای اون درست میکنیم، پول از این بدیم اون بره. اما یک لایه دیگر این تحریم ها دارد که نوع کالاست. در نتیجه پول هر جوری میخوان بدن. اصلا فکر کنید من یک گام بالاتر میخوام بگیرم، کالا رو مجانی بدن به جمهوری اسلامی. در این صورت آمریکا میتونه بگوید که فلان شرکتی که این کالا رو مجانی با قیمت نازل دادی به جمهوری اسلامی، ما گفته بودیم اینا تحریم، شما بازارتون رو در آمریکا از دست دادید و اگر اینجا باز فعالیت داشته باشید ما علیه شما به دادگاه شکایت خواهیم کرد. در نتیجه من نمیدونم چه تغییر خاصی میتواند صورت بگیرد. حالا عرض کردم یه لایه سوم هم هست که اگر حالا داد ستدی به لحاظ مالی ممنوع نباشد که نمیدونم چه میشود و به لحاظ کالایی ممنوع نباشد که اون هم یک مسئله است، میگن چرا با این چهره کار کردید. یعنی اون چیزی که باید شنوندگان بزرگوار آگاه باشد نسبت بهش، این بیشتر یک مسئله تبلیغ سیاسی است تا کار اقتصادی باشه. فقط مسئله این نیست که از کدوم مجرا قرار این پول بره، نیز این هست که چه کالایی قراره بره، فروشنده اون کالا مورد تعقیب امریکا قرار میگیره. یه نکته آخرم بگم، یکی از این کسایی که با این اروپایی ها داره کار میکنه که مثلا این ساز و کارو به راه بیاندازه آلمانه، که در ماهای اخیر بازرگانی آلمان با جمهوری اسلامی 50% کاهش پیدا کرده. خب کاهش پیدا کرده دیگه، برای اینکه این دولت ها میتونن عملا به ایران بگن، میگن که این بحث سیاسی است و همین دلیل که ببینید هر کاری ما از دستمون بر اومد کردیم، ساز و کار درست کردیم، با شما نشست کردیم، سر شما یک مطلقی به ترامپ گفتیم، ولی شرکتمون کار نمیکنه، چه کار کنیم؟
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم در واکنش به این صحبتایی که راجع به عملیاتی شدن این استکس بوده به اروپایی‌ها در مورد تجارت با ایران هشدار داده و گفته که ایالات متحده در مسیر محروم ساختن ایران از 50 میلیارد دلار درآمد نفتی قرار داره و افزوده که شرکت‌های اروپایی باید بین کسب و کار با آمریکا یا ایران یکی رو انتخاب کنن. فکر می‌کنین این هشدار آمریکا تا چه حد می‌تونه تأثیر بذاره در عزم کشورهای اروپایی برای ادامه کار با ایران، حالا چه از طریق این استکس یا حالا اگر راه دیگه‌ای باشه؟
امریکایی‌ها به طور جدی بر سر این مسئله وایستادن. اما اجازه بدید پاسخ رو به شکل یک پرسش بدم که هر کدوم از شنوندگان گرامی بهتون پاسخ بدن. فکر کنید هر کدوم از شنوندگان گرامی ما یک شرکت آلمانی هستن یا یک شرکت ایتالیایی هستن یا یک شرکت فرانسوی هستن. دولت مطبوعشون بهشون میگه که اگر ممکنه با ایران کار کنید. آمریکا بهشون میگه که اگر با ایران کار بکنید بازار منو از دست میدید، تکنولوژیای منو از دست میدید، معامله به دلار رو از دست میدید و پاتون به خاک من برسه به دادگاه شکایت میکنم. حالا اگر تو خاک من نبوده باشی، حالا ببینید از هر شنونده‌ای بپرسید و خودتون جناب بشیر بفرمایید کدوم انتخاب میکنید. این موضع‌گیری رهبران سیاسی اروپا عمدتاً موضع‌گیری سیاسیه. شوربختانه من باید از این واژه استفاده بکنم، میخوان جمهوری اسلامی و قراردادهای کلان رو در آب نمک بخوابانن و بگن ببینید ما همه کاری میتونیم بکنیم. اما اقتصاد اقتصاده. خب چطور ممکنه که یک شرکت اروپایی بخواد بازار از دست بده؟ چنانچه عرض کردم خدمتتون، بسیاری از بازرگانی این کشورها با جمهوری اسلامی سقوط کرده است.
گفتگوی من رو میشنیدید با جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب عزیزان، حالا نوبت میرسد به برنامه هفتگی ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
زن جوانی که در رشته فلسفه هنر تحصیل می کرد و به کارهای فرهنگی و هنری مشغول بود، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب تهران زندانی است. عرس امیری 33 سال دارد. او که از سالها پیش در بریتانیا زندگی می کرد، کارمند شورای فرهنگی بریتانیا یا همان بریتیش کانسیل بود و کارش در این مرکز برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری. این فعال فرهنگی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، نخستین بار در 23 اسفند ماه سال 96 بازداشت شد و بیش از 2 ماه در بند معروف 209 زندان اوین در بازداشت بود. او آخر اردیبهشت ماه 97 با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد، در حالی که احضارها و بازجویی‌هایش ادامه داشت. آنطور که نزدیکان عرس امیری میگویند، ماموران وزارت اطلاعات از او خواسته بودند که با آنان همکاری کند و حتی او را تهدید کرده بودند که در غیر این صورت اتهام و حکم سنگینی در انتظارش خواهد بود. اما عرس امیری همکاری با ماموران اطلاعاتی را نپذیرفت و در نهایت تهدیدها عملی شد. با تبدیل قرار وثیقه عرس امیری به قرار بازداشت، این فعال فرهنگی بار دیگر 16 اردیبهشت ماه سال 97 بازداشت و روانه زندان اوین شد و پرونده‌اش هم راهی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. عرس امیری در این دادگاه به 10 سال زندان محکوم شد به اتهام راه‌اندازی و عضویت در گروه غیرقانونی، اتهامی که در پرونده او مطرح شده است. اما غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اردیبهشت ماه امسال در یکی از نشست‌های خبری خود اتهام او را همکاری با سرویس جاسوسی بریتانیا اعلام کرد و گفت این دختر دانشجو مسئول طراحی و مدیریت پروژه‌های نفوذ فرهنگی بوده است. اتهام هایی که خانواده عرس امیری و شورای فرهنگی بریتانیا آنها را رد می‌کنند. و حالا عرس امیری، این فعال فرهنگی جوان، زندانی است و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در زندان اوین سپری کند.
برنامه هفتگی ملاقات را میشنیدید، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه های خودتون با خبر کنید.
جمهوری اسلامی تنها دارای انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی پایین‌تر از 4% است. این همه دنیا را تهدید و انواع و اقسام باج‌خواهی‌ها را می‌کند. حال تصور کنید اگر بمب اتمی داشت چه بلایی بر سر دنیا و مردم آن می‌آورد.
اونایی که میگن چرا آمریکا از اون ور دنیا اومده اینجا، باید بگم یه آمریکا قصد داره از نظم جهانی و اقتصاد مواظبت کنه. زینف بالاترین اقتصاد رو داره، برای نگهبانی اقتصاد خودش اومده.
آقای ترامپ که تحریم ها را جایگزین جنگ کرده، آیا هیچ میدونه که این تحریم ها خود بدتر از جنگ است؟ مگه مردم بیگناه چه گناهی کردن؟
آقای خامنه‌ای گفته آمریکا میخواد مذاکره کنه و هر بلایی که میخوان سر ما بیارن. آقای خامنه‌ای، شما هر بلایی که بود تو این 40 سال سر این مردم آوردی، دیگه بلایی نیست که بخواد آمریکا بر سر این ملت بیاره. چرا وقتی که پاتون به خطر میافته ملت ملت میکنید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه خبرها. ایالات متحده جنگنده های رادارگوریز F-22 را برای نخستین بار در پایگاه العدید قطر مستقر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام در جهت تقویت نیروی های آمریکایی در خلیج فارس به موازات افزایش تنش با ایران انجام گرفته است. فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا روز جمعه در بیانیه ای گفت که جنگنده های F-22 برای دفاع از نیروها و منافع ایالات متحده در این پایگاه مستقر شدند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.